أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم آخرین مقصد از مقاصد هشتگانه کفایه بود که مرحوم آخون رحمت الله علیه در مورد بحث تعارض ادله و امارات مطالبی رو بیان میکنن. ابتداعا همونجوری که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادیم، ایشون اول تعارض رو معنا میکنن که تعارض چیه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه تعریف داشتن و مرحوم آخون یه تعریف دیگری پیرامون تعارض دارن. تعارض با تزاحم فرق میکنه، همونجوری که در جلسه قبل برای دوستان گفتیم. تزاحم این که هر دو دلیل دارای مقتضیه اما مکلف نمیتونه اینها رو جمع بکنه، یعنی هر دو دارای ملاکن، هر دو دارای مقتضیان، اما مکلف توانایی این که بخواد هر دو تا رو جمع بکنه نداره. اگر دوستان خونده باشن در بحث اجتماع امر و نهی، مثل صلات در دار قصبی، اون از باب تزاحمه. یعنی هم صلات امر داره در دار قصبی و هم قصب منافع خودش و مفسده رو داره. پس در باب تزاحم این که هر دو دارای منافعن اما مکلف نمیتونه جمع بکنه. مثلا میفرماید انقذ الغریق، اما دو نفر دارن غرق میشن، سه نفر دارن غرق میشن. خب انقذ الغریق این فرد رو میگیره، ملاک هم داره، این فرد رو هم میگیره، ملاک هم داره، اما مکلف توانایی این که هر دو رو جمع بکنه رو نداره. اما در باب تعارض نه، در باب تعارض فرض اینه که یکی مقتضی داره، ممکنه اصلا جفتش هم مقتضی نداشه، هر دو کذب باشه، ولی نهایتا یکی رو علم داریم که منات نداره. یکی از این دو مثلا امارهی که با هم تعارض دارن، این دو خبر اینی که با هم تعارض دارن، یکی ملاک داره، یکی ملاک نداره، یکیش کذبه. مثل یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. خب قطعا نمیشه نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام باشه که. خب یکیش کذبه دیگه، یکیش ملاک نداره، یکیش منات نداره، یکیش مقتضی نداره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که تعارض تنافی بین دو دلیل به حسب مدلولشون، یعنی دو دلیل به حسب مدلول، یعنی دلالت حالا مطابقی میخواد باشه، دلالت تضمنی میخواد باشه، دلالت التزامی باشه، دو دلیل با هم تنافی دارن. ببین ایشون میفرماید که دو دلیل با هم تنافی داشته باشن. مثلا الان یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه حرامه. خب این دوتا با هم مدلولاشون با هم تنافی دارن، این میگه نماز جمعه واجبه، این میگه نماز جمعه حرامه. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه مستحبه، بازم تنافی دارن. توجه فرمودید؟ مرحوم شیخ میگه تعارض یعنی تنافی بین دو تا دلیل. مرحوم آخر میفرماید نه، این تعریف تعریف درستی نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما موارد تنافی زیاد داریم که تعارض نیست. ما مواردی داریم که دو تا دلیل با هم تنافی دارن اما تعارض نیست. آخه مرحوم شیخ میفرماید تعارض یعنی تنافی بین دو تا دلیل. صرف این که دو تا دلیل با هم تنافی دارن، این رو تعارض نمیگن. الان عام و خاص با هم تنافی دارن، یکی میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم الفساق. اکرم العلماء فاسق رو میگیره، اما لا تکرم الفساق میگه نه فاسق اکرام نمیشه، تنافی دارن اما تعارض نیست. مطلق و مقید، اعتق رقبه لا تعتق رقبتن کافره، با هم تنافی دارن اما تعارض نیست. در باب حکومت، دلیل حاکم و دلیل محکوم با هم تنافی دارن اما تعارض نیست. ورود با هم تنافی دارن. استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، اماره میگه نماز جمعه واجب نیست، ورود داره، موضوع رو از بین میبره، با هم تنافی دارن اما تعارض نیست. در جایی که جمع عرفیه، عرف میاد بین دوتا دلیل جمع میکنه، تصرف در یکی میکنه، تصرف در هر دوتا میکنه، تنافی هست ولی تعارض نیست. پس ما نمیتونیم بگیم تعارض یعنی تنافی بین دوتا دلیل. اگه این حرف رو بزنیم، این جامعه افراد مانعی از اغیار نیست. بسیاری از موارد اینها در واقع اینها رو خارج نمی کنه. مثل باب حکومت، مثل باب ورود، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید. پس بنابراین باید اینجوری معنا کرد. مرحوم آخوند می فرماید تناف دلیلین به حسب مدلوله هما، توجه فرمایید، علا وجه تناقض او تضاد. این علا وجه تناقض و علا وجه تضاد، این باید خوب دوستان بهش توجه بکنن. تنافی باشه، اما نه صرف تنافی که مرحوم شیخ میگه، تنافی بین دوتا دلیل باشه که یا بینشون تضاد باشه یا تناقض باشه. تضاد که میگه یعنی امرین وجودیه، این لا یشتمعان بل یرتفعان. تناقض که میگه تناقض بین سلب و ایجابه، لا یشتمعان لا یرتفعان، لا یشتمعان لا یرتفعان. یه وقت هست دلیل میاد میگه نماز جمعه واجبه، دلیل دیگه میگه نماز جمعه حرامه، این میشه تضاد. لا یشتمعان، نمیشه یه شی هم واجب باشه هم حرام باشه، بل یرتفعان، این میشه تضاد. اما یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، بین نفی و ایجابه، این میشه تناقض. یکی میگه نماز جمعه، این تضاد نیست، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست. لا یشتمعان، بین این که نماز جمعه واجبه و نماز جمعه واجب نیست، لا یشتمعان و لا یرتفعان، خلاصه یا واجبه یا واجب نیست، یکی از این دوتاست، این میشه تناقض. مرحوم آخوند میفرماید تناف دلیلین علا وجه تناقض یا تضاد. تضادم عزیزان من دو صورت داریم، یه تضاد ذاتی داریم مثل وجوب و حرمت، اینا تضادن، مثل سیاهی و سفیدی، اینا تضادن، تضاد ذاتی هن، یعنی ذاتن با هم جمع نمیشن. اما یه تضاد بلعرز داریم، یعنی اینها با هم تضاد ندارن، چیزی سبب شده که اینها تضاد پیدا بکنن، ولی خودشون به نفسه تضاد ندارن. مثلا علم اجمالی داریم، یا این نجسه، این ظرف نجسه، یا این ظرف نجسه. خب اصالت و طهارت با این، با اصالت و طهارت در این، اینها ذاتاً با هم تضاد ندارن. چرا؟ خب میتونه این ظرف هم پاک باشه، این ظرف هم پاک باشه، میتونه، امکانش هست. وقتی امکان داره هر دوتا جاری بشن، این تضاد ندارن. تضادشون به خاطر علم اجمالی به نجاسته، چون علم داریم که یکی نجسه، ولی خود اصالت و طهارت در این ظرف، شما 10 تا ظرف تو خونه داری، میگی اینم پاکه، اینم پاکه، اینم پاکه، اینم پاکه، اینا با هم تضاد دارن، تضاد ندارن. اما وقتی پای علم در کار میاد، علم اجمالی در کار میاد، این دوتا با هم تضاد پیدا میکنن. این میگن تضاد بالعرض، نه به ذات. پس بنابراین مرحوم آخون میفرماید تعریف تعارض اینه، تناف دلیلین به حسب مدلوله هما، دو تا دلیل با هم به حسب مدلول با هم تنافی دارن، علا وجه تضاد و تناقض، یا بر وجه تضادن یا بر وجه تناقض. مثال هم زدیم، مثل وجوب و حرمت، تضادن، مثل یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، این میشه تناقض. این تعریفی است که مرحوم آخوند میگه. لذا باب عام و خاص خارج میشه. طبق تعریف شیخ عام و خاص هم تعارضه، چون شیخ گفت تنافت دلیله، این دیگه نگفت علاوه چه تضاده و تناقض. لذا طبق تعریف مرحوم شیخ رحمت الله علیه از تعارض، اون وقت عام و خاص رو میگیره. چرا؟ چون عام و خاص هم تنافیه، پس باید تعارض باشه، در حالی که تعارض نیست. اما طبق تعریف مرحوم آخوند دیگه عام و خاص رو نمیگیره، مطلق و مقید رو نمیگیره، حکومت رو نمیگیره، مانع اغیاره، یعنی اینها رو خارج میکنه. چرا؟ چون عام و خاص تنافی هست ولی تضاد ندارن، هیچ وقت خاص با عام تضاد ندارن، با هم جمع میشن، تخصیص میزنه. مطلق و مقید تنافی دارن ولی تضاد ندارن. حکومت، ورود، همون جوری که در توضیحات هم گفتم، اینها تنافی دارن ولی تضاد ندارن، تناقض ندارن. پس این علاوه چه تناقض و تضاد رو مرحوم آخوند در تعریف اضافه میکنن و باید هم اضافه کرد، چون اگر اضافه نکنیم اون وقت به مشکل برمیخوریم و بعد بگیم عام و خاص هم تعارضه، مطلق و مقید هم تعارضه و الی آخر. عبارت دوستان توجه بفرمایید. المقصد الصامن فی تعارض الادله و الامارات، در تعارض ادله و امارات. خب میدونید که ما تعارض بین استصحابین، بین اصول عملیه رو بیان کردیم، تعارض بین استصحاب و اصول عملیه رو گفتیم، تعارض بین اماره و استصحاب رو گفتیم. اینجا تعارض بین امارات، یعنی دو دلیل معتبر ظنی اینها بیان با هم تعارض بکنن، دو تا خبر ظنی مثلا. توجه فرمودید؟ حالا فقط دو تا خبر نیست، ممکنه دو تا شهرت، اگه شهرت بگیم مثلا پس اون حجیت داره، دو تا شهرت بیان با هم تعارض کنن، یه شهرت مثلا میگه نماز جمعه واجبه، یه شهرت میگه نماز جمعه مثلا واجب نیست. توجه فرمودید؟ دو تا شهرت بیان با هم دیگه مثلا پس اون تعارض بکنن، دو تا دلیل معتبر ظنی با هم بیان تعارض بکنن، اینو میگن تعارض ادله و امارات. فصل التعارض، تعریف شیخ رو که فهمیدیم که تعارض یعنی تنافی بین دو دلیل به حسب مدلوله هما، دو تا دلیل با هم تعارض میکنن به حسب مدلولشون، حالا یا مدلول مطابقی یا مدلول تزمنیشون یا مدلول التزامیشون. ممکنه به حسب مدلول مطابقی با هم تعارض نکنن، اما به حسب مدلول التزامی با هم تعارض بکنن، به حسب مدلول التزامیشون با هم تعارض بکنن. توجه فرمودید؟ خب اد تعارض هو تناف دلیلین او ادله به حسب دلالت، یعنی همون مدلولشون به حسب دلالت، حالا یا دلالت مطابقی یا التزامی. و مقام اثبات، مقام اثبات که میگه یعنی مقام ادله، مقامی که مثلا فرض کن دلیل مثلا وارد شده، دلیل گفته شده، دلیل بیان شده. خب این قید رو اضافه میکنن مرحوم آخوند، میگه فقط تنافی دلیله نه، علاوه چه تناقض، یعنی بینشون تناقض باشه، که تناقض میدونی که تعریف میکنن تناقض رو امرین، دو تا امری که توجه فرمودید بین وجودی و عدمی باشه، جمعشون ممکن نیست، رفعشون هم ممکن نیست. ببین بین سلب و ایجابه، تناقض بین سلب و ایجابه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه واجب نیست، میگه واجب نیست. ببین این سلب میکنه او ایجاب میکنه، این میشه تناقض. او تضاد، یا این که تنافی بر وجه تضاد باشه، تضاد امرین وجودیین لا یجتمعان بل یرتفعان، مثل سیاهی و سفیدی با هم جمع نمیشن، بل یرتفعان، میتونه سفید هم نباشه، این دیوار میتونه سیاه هم نباشه، مثلا فرض کن رنگ آبی باشه. حالا این تضاد دو صورت داره، یا تضاد حقیقیه، یعنی تضاد حقیقی اینه که دو دلیل فی ذاته با هم تضاد دارن، فی ذاته با هم تضاد دارن، مثل سفید و سیاهی، مثل حرمت و وجوب، یا نه عرزن بلعرز، تضاد بلعرز، یعنی خودشون فی ذاته با هم تضاد ندارن اما چیز دیگه سبب شده، مثل همون اطراف علم اجمالی که خدمتتون عرض کردم. در اطراف علم اجمالی اصالت و طهارت در این ظرف با اصالت و طهارت در این ظرف تعارض دارن، ولی ذاتن نیست. میتونه این ظرف هم پاک باشه، اینم پاک باشه. اصالت و طهارت ذاتن با هم تعارض ندارن، بلکه به خاطر اون علم اجمالی به نجاست این دو تا با هم تعارض کردن. اینو میگن تعارض بالعرض. خب حالا تعارض به ان علم به کذب احد هما اجمالا، میدونیم که یکی از اینها چیه؟ بله، تعارض عرضی یعنی چی؟ به ان علم به کذب احد هما اجمالا مع عدم امتناع اجتماع اصلا، یعنی ذاتا خودشون مع عدم امتناع اجتماع پیدا میکنن. اصالت طهارت با اصالت طهارت اینا، ببین این داره تعارض بالعرض رو داره معنا میکنه. تعارض بالعرض یک کذب هست، خلاصه یه طهارت، یه اصالت طهارت توی یکی از ظرفا مقتضی نداره دیگه. وقتی علم اجمالی دارم یکی نجسه، حالت سابقشون هم طهارت بوده، میگم استصحاب طهارت در این با استصحاب طهارت در این با هم تعارض میکنن. این به خاطر چی تعارض میکنن؟ به ذاته؟ نه، به خاطر علم اجمالی به نجاسته، چون علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجسه. اینو میگن تعارض بالعرض. خب یکی از اینها کذبه. کذب یعنی چی؟ یعنی محلی برای جریان نداره. توجه فرمودید. خب خدمت شما عرض بکنم که مع عدم امتناع اجتماع ما اصلا. خب این و علیه به بعد، این در واقع نقد کلام مرحوم شیخه، یعنی داره اشکال میکنه به تعریف شیخ. تعریف شیخ اگر میگرفتیم اون وقت عام و خاص رو میگرفت، مطلق و مقید رو میگرفت، موارد جمع عرفی رو میگرفت، موارد ورود رو میگرفت، اما تعریف مرحوم آخوند این موارد رو خارج میکنه. و علیه فلا تعارض بین الدلیلین به مجرد تنافی مدلولهما، به مجرد این که مدلول دوتا دلیل با هم تنافی دارن، به مجرد این نمیتونیم بگیم تعارضه، که شیخ این تعریف رو داشت. مرحوم شیخ فرمود تعارض یعنی تنافی دوتا دلیلین به حسب مدلولشون، همین مقدار دیگه، علاوه تضاد و تناقض رو اضافه نکرد. میفهمد؟ و بنابراین فلا تعارض بینهما، بنابر این تعریفی که ما کردیم، تعارضی نیست بین دلیلین به مجرد تنافی مدلولهما. به حسب تنافی دوتا مدلول تعارض نیست که شیخ میگه تعارضه. اذا کان بینهما حکومتون، ببین الان حکومت، در حکومت دلیل حاکم و محکوم مگه تنافی ندارن؟ چرا؟ میگه اذا شککت فابن علل اکثر لا شکل کثیر شک، لا شک، اون اذا شککت فابن علل اکثر میگه کثیر شک رو میگیره، لا شکل کثیر شک موضوعا داره خارجش میکنه، میگه کثیر شک رو نمیگیره. اذا شککت فابن علل اکثر کثیر شک رو میگیره، اما لا شکل کثیر شک داره کثیر شک رو خارج میکنه موضوعش، یعنی ببین موضوعش رو داره خارج میکنه، موضوعا داره میگه شک نیست، نمیگه حکم کثیر شک جاری نمیشه، میگه شک نیست، این میشه حکومت. تنافیه، اما صرف تنافی تعارض نیست. احدی نگفته در باب حکومت اینا تعارضه. حکومت چیه؟ حکومت این است که یک دلیل نسبت به دلیل دیگر یا موضوع او رو توسعه میده یا تضییق میکنه. تعریف علمی ترش اینه که حکومت دلیل حاکم تعبدیه، یعنی در واقع مخرج تعبدیه، خروجش هم تعبدیه، اما خروج موضوعیه. حالا تعریف واضح‌تر اینه که دلیل حاکم ناظر و مفسر دلیل محکومه، که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم مثلا لغوه، مثلا نمیدونیم دلیل حاکم چی میگه، باید او باشه تا این تفسیر بشه، باید اذا شکک تفبن علل اکثر باشه تا بگیم لا شکل کثیر شک معنا داشته باشه، و الا اذا شکک تفبن علل اکثر اگه نباشه لا شکل کثیر شک اصلا لغوه. توجه فرمودی؟ یا دایره دلیل محکوم رو توسعه میده یا تضییق میکنه. مثلا فرض کنید میگه لا صلات الا به طهوره، یه دلیل لا صلات الا به طهوره، از یک طرف میگه طواف فی البیت صلاتون، طوافم نمازه. یعنی چی طوافم نمازه؟ یعنی چی؟ او دلیل باید باشه تا این معنا پیدا بکنه، یعنی میخواد اینو بگه. اون که میگه لا صلات الا به طهور، اگر نباشه طواف فی البیت صلاتون رو معنا کنید، معنا نمیده. یعنی چی طواف فی البیت صلاتون؟ اون لا صلات الا به طهورن باید باشه ها تا طواف فی البیت صلاتون معنا بده. پس این مفسر اونه، این داره دایره او رو توسعه میده. چی میگه؟ میگه همونطوری که نماز طهارت میخواد طوافم طهارت میخواد. طواف فی البیت صلاتون خودش معنا نمیده، اما با لا صلات الا به طهورن معناش این میشه که صلات طهارت میخواد، طواف هم طهارت میخواد، چون طواف هم صلاته، موضوع رو توسعه میده. لا صلات الا به طهورن یعنی صلات اعم از اون نمازی که ما میخونیم و طوافه، توسعه میده یا تضییق میکنه. یا تضییق میکنه اذا شککت فبن علل اکثر لا شکل کثیر شک، کثیر شک رو خارج میکنه موضوعا، این میشه حکومت. ببین تنافی هست ولی تعارض نیست. مرحوم آخون می فرماید بله فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلولهما، به حسب تنافی مدلول دو تا دلیل فقط تنافی تعارض نیست، چون مواردی داریم که تنافی هست. این اذاکانه می خواد بگه مواردی داریم تنافی هست ولی تعارض نیست. اذا کانه بالاش بنویسید مواردی داریم که تنافی هست ولی تعارض نیست. کجا اذا کان بینهما حکومتون، زمانی که بین این دوتا دلیل حکومت باشه، رافعتون لتعارض و الخصومه، حکومت تعارض نیست، حکومت رفع تعارضه. حکومت یعنی جمع عرفی، یعنی عرف داره جمع میکنه بین دلیل حاکم و محکوم. به ان یکون، داره حکومت رو معنا میکنه، به ان یکون احدهما قد سیق ناظرن، این که یکی از این دو دلیلین قرار قد سیقه یعنی قرار داده شده، ناظر الى بیان کمیت ما اورید من الاخر، یعنی از او چی اراده شده. ببین مفسر دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، همچون که در توضیح گفتم مفسره، که اگه دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه، این مفسره. این دلیل حاکم میگه مراد از محکوم چیه، چی اراده شده، چه مقدار اراده شده. طواف و فل بیت صلاتون ای بیان میکنه که لا صلات الا به طهورن باید توسعه داده بشه، طهارت شامل طواف هم میشه. ببین توسعه میده، یا لا شکل کثیر شک تضییق میکنه، بیان کمیت ما اورید من الاخر. حالا فرقی هم نمیکنه مقدمن کان او مؤخرن، حالا میخواد دلیل حاکم مقدم باشه، اول دلیل حاکم بیاد بگه مثلا لا شکل کثیر شک، بعد بگه اذا شکک تفبن علل اکثر، بگه طواف فی البیت صلاتون، بعد بگه لا صلات الا به طهوره، یا نه مؤخر باشه، مؤخر باشه دلیل حاکم، اول بگه لا صلات الا به طهوره، بعد بیاد بگه که طواف فی البیت صلاتون، فرقی نمی کنه. این یه مورد. پس یه موردی که تنافی هست ولی تعارض نیست، اینا اشکال به شیخه، اینا اشکال به شیخه، به تعریف شیخ اشکاله. شیخ گفت تنافی مدلوله لهما، اینا تنافی هست ولی تعارض نیست. اما طبق تعریف مرحوم آخوند اینها تعارض نیست، طبق تعریف مرحوم شیخ اینا هم شامل میشه. اینا باید بگیم شیخ قبول نداره اینا تعارضه ها، تعریفش مشکل داره. نه خیال کنید مرحوم شیخ هم میگه اینا تعارضه، تعریفش مشکل داره. اما تعریف آخون اشکال نداره، مشکل اشکال برش وارد نیست، چون میگه تناف دلیلین به حسب مدلوله ما علا وجه تضاد و تناقض. اینا تنافی دارن ولی تضاد ندارن، لذا اینا تعارض نیستن. مورد دیگر که تنافی هست ولی تعارض نیست، او کانا، یا دوتا دلیل به نحوی هستن که ازا عرضا علی العرف وفق بینهما، جمع میکنه بین اونها. دوتا دلیل داریم به عرف، میگیم آقا عرف اینا تعارض دارن تنافی دارن، میگه بله تنافی دارن، میگیم تعارض دارن، میگه نه، میگه جمع میکنم بین اینها. اونا چه مواردی هن؟ عام و خاص، مطلق و مقید، تنافی هست ولی تعارض نیست. یکی از اون مواردی که تنافی هست ولی تعارض نیست، اونجایی که عرف جمع میکنه، مثل کجا؟ مثل احکام اولیه و احکام ثانویه. در حکم اولی اون حکمی است که اولا و به ذات رو موضوع اومده بدون عرض، بدون عارضه‌ای، مثل مثلا نماز با وضو. نماز با وضو خب این حکم اولیه. حکم ثانوی به اون حکمی گفته می شود که بر موضوع اومده ولی ثانیاً و بالعرض اومده. حکم ثانوی به اون حکمی گفته می شود که رو موضوع اومده ولی ثانیاً و بالعرض اومده. یعنی چی؟ یعنی با واسطه یه عارضه‌ای، مثل مثلا فرض کن استرار، حرج، ضرر، اینا حکم ثانوی درست میکنه. اینا رو دوستان خوندن. حالا حکم اولی میگه نماز با وضو باشه، حکم ثانوی میگه بابا وضو ضرریه برا مریض، ای باید با تیمم بخونه. تنافی دارن یا نه؟ بله. او میگه نماز باید با وضو باشه، این میگه نماز باید با تیمم باشه. حکم اولی وجوب روزه است، حکم ثانوی برای مریض چی میگه؟ میگه روزه واجب نیست. با هم تنافی دارن حکم ثانوی با اولی؟ بله با هم تنافی دارن، اما تعارض نیست. نمیگن آقا حکم اولی با حکم دومی تعارض کرده، میگن حکم ثانوی مقدمه. چرا؟ چون حکم اولی در صورتی است که ضرر نباشه، اما حکم ثانوی در صورتی میاد که ضرر هست. تنافی دارن اما تعارض ندارن. عرف میگه جمع میکنم بین اینها، وفق بینهما به تصرف فی خصوص احدهما کما هو، چنان که این تصرف مترد شایعه در مثل ادلهی که فی مثل الادلت المتکفله لبیان الاحکام، لبیان احکام موضوعات به عناوین هل اولیه. این تصرف شایع در مثل ادلهی که متکفل لبیان احکام برای موضوعات به عناوین هل اولیه، این که میگه به عناوین اولیه یعنی حکم اولی، احکام اولیه که چی بود؟ نماز با وضو. این جمع میشه با چی؟ با مثل ادلهی که نافیه هست. ادله نافیه یعنی احکام ثانویه، یعنی دلیل ثانوی. دلیل ثانوی چیه؟ اون دلیلی است که یا عسر باشه، یا حرج باشه، یا ضرر باشه، یا اکراه باشه، یا استرار باشه. بین حکم اولی و دلیل اولی و حکم ثانوی و دلیل ثانوی با هم تنافی هست، ولی عرف تصرف میکنه، جمع میکنه.
طبق تعریف شیخ اینجا باید بگیم تعارضه، اما طبق تعریف مرحوم آخون این تعارض نیست. گفتم شیخ هم قبول داره این تعارض نیست، عبارت و تعریف شیخ از تعارض مشکل داره. اگر ما گفتیم تعارض تنافی، خب حکم اولی و حکم ثانوی هم با هم تنافی دارن، پس باید تعارض باشه. خود شیخ هم قبول نداره، میگه تعارض نیست، پس اون تعریفت مشکل داره. اما تعریف مرحوم آخون مشکل نداره. تعریف آخون این است که باید یا بینشون تضاد باشه یا تناقض، در حالی که بین حکم اولی و ثانوی تضاد نیست. تنافی هست ولی تضاد نیست، عرف جمع میکنه. کدوم ادله نافیه؟ اون ادله نافیه‌ای که اگه عسر بیاد، چرا میگه نافیه؟ چون تکلیف رو برمیداره. همون جوری که حکم اولی حکم رو ثابت میکنه، میگه نماز رو با وضو بخون، در صورتی که عسر و حرج و ضرر و اکراه و اضطرار باشه، وجوب وضو رو برمیداره. ببین نافیه، نفی حکم میکنه. طرف نامحرم پیش طبیب میره، چاره ای نداره، مستره، حرمت رو بر میداره، حرمت رو بر میداره. اکل میته باید بکنه، حرمت رو بر میداره. این حکم ثانویه. ببین چون اضطرار اومده، ضرر وجوب صوم رو بر میداره. این حکم ثانویه. با حکم اولی، حکم اولی میگه وضو بگیر، این میگه نه، در صورت اضطرار نمیخواد بگیری، در صورت حرج نمیخواد بگیری، در صورت ضرر نمیخواد بگیری صوم رو، وضو نمیخواد بگیری. تنافی هست ولی تضاد نیست. این عسر و حرج و ضرر و اکراه و اضطرار مما یتکفل، و اینا متکفل احکام موضوعات هستن، لأحکامها به موضوعات برمیگرده، به عناوین ثانویه. خب میفرماید عرف وفق بینهما، جمع میکنه بین این دوتا. حیث یقدم فی مثلهما الادله النافیه، عرف میاد چیکار میکنه؟ مقدم میکنه دلیل نافیه رو. ولا تلاحظ النسبت بینهما اصلا، دیگه اینجا ملاحظه نسبت نمیشه، اینجا جمعه، عرف جمع میکنه بین اینها. بله، ولا تلاحظ النسبت بینهما اصلا، اینجا ملاحظه نسبت بین اینها نمیکنه که بگه آقا مدلول اینها با هم تنافی دارن، پس بنابراین تعارضه. این که میفرماد لا تلاحظ النسبت بینهما اصلا، این منظور خدمت شما عرض بکنم که یعنی منظور تعارض، یعنی عرف بین اینها تعارض قرار نمیده، نمیگه نسبت ای با نسبت ای با هم تنافی دارن پس تعارضه. و یتفقو، بله تعارض کجاست؟ اینجا نیست، این موارد نیست، حکومت نیست، ورود نیست، جمع عرفی نیست. و یتفقو تعارض، تعارض کجا جا داره؟ کجا اتفاق میفته؟ فی غیر هما، یعنی در غیر حکومت و جمع عرفی. کما لا یخفا. درست شد اینجا؟ عزیزان من، عرف یا تصرف در احد هما میکنه که گفتیم جمع میکنه بین اینها، در جایی که جمع عرفیه میگه آقا یکی مثلا بین ادله اولی و ثانویه میاد جمع میکنه، در اون دلیل اولی تصرف میکنه، میگه اون فعلیت نداره برای مریض، کسی که ضرر داره، کسی که اضطرار داره، اون به فعلیت نمیرسه، اون در حد اقتضا باقی میمونه. اونی که به فعلیت میرسه نسبت به کسی که مریضه، اون حکم ثانویه. ببین تصرف در احد هما میکنه. یا مثلا در عام و خاص میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، در اکرم العلماء تصرف میکنه، میگه تخصیص میزنه، تنافی هست ولی تعارض نیست. یا تصرف در احد هما میکنه، مثل دلیل حاکم و محکوم، مثل همین جمع عرفی، احکام اولیه و احکام ثانویه، وقتی که ضرر اومد میاد تصرف میکنه در اون حکم اولی. تصرفش چیه؟ تصرفش اینه که میگه حکم اولی نسبت به مریض اقتضائیه ولی فعلیت نداره، اونی که فعلیت داره اون حکم ثانویه. توجه فرمودید؟ او به تصرف فی هما، یعنی که تصرف در هر دوتا میکنه یا در هر دوتا تصرف میکنه. حالا چجوری تصرف در هر دوتا میکنه؟ خدمت شما عرض بکنم در مکاسب اگر یادتون باشه این رو بهش میگن جمع تبرعی، یا تصرف در هر دوتا میکنه، هم در این دلیل تصرف میکنه هم در این دلیل. مثلا یه دلیل داره میگه سمن العذرت سختون، سمن العذرت سختون. یه دلیل میگه لا بأس بسمن العذره، سمن العذره سخت نیست، لا بأس سمن العذرت سختون، لا بأس بسمن العذره، لا بأس بسمن العذره. این دو تا با هم تنافی دارن یا نه؟ بله. عرف میاد جمع میکنه، چجوری؟ تصرف در هر دوتا میکنه. اولی رو که میگه سمن العذرت سختون، این مراد عذره انسانه. ببین میزنه به عذره انسان. دومی رو میگه مراد عذرهی که میگه لا بأس، مراد عذره حیوانه. ببین هر دو مطلقن، اما در اونم تصرف میکنه، در اینم تصرف میکنه. سمن العذرت سختون اونم مطلقه، لا بأس به سمن العذره اینم مطلقه، در اونم تصرف میکنه، در اینم تصرف میکنه. اینو بهش میگن جمع تبرعی. توجه فرمودید؟ او به تصرفی هما، یا تصرف در هر دوتا میکنه. فیکون و مجموع هما، فیکون و مجموع هما، مجموع این دوتا دلیل قرینتن علی تصرف در هر دوتا. اینو میگن جمع تبرعی. مجموع دوتا دلیل قرینه است بر تصرف در هر دوتا. توجه فرمودی؟ اینم یک موارد. یا تصرف در هر دوتا میکنه یا فی احده ما، فی احده ما گذاشت، باز دوره در فی احده ما رو کاش که اینو همون زمیمه یا همون میکرد. اما یا تصرف فی احده ما معین میکنه، یا فی احده ما معین تصرف میکنه، مثل عام و خاص. در عام و خاص تصرف میکنه، ولی در عام تصرف میکنه. لذا میگیم خاص که آمد عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. خودش هم میفرماید لوکان الاخر و ازهر، اگه اون دیگری ازهر باشه. لذا در عام و خاص میگیم خاص بر عام مقدم، یا از باب ازهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر. و لذالک الی آخر مطلب دیگری هست که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.